همکارانم و با اعلام ساعت 21 از پخش شبکه رادیوی گفتگو دعوت میکنم با گفتگوی علمی امشب به مدت 53 دقیقه همراه باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته و هوشمند گفتگوهای علمی. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، در خدمتون هستم با برنامه دیگری از گفتگوی علمی با موضوع نقش دانشمندان ایرانی در پیشرفت‌های دانش هسته‌ای. در خدمتتون هستیم با جناب دکتر ابراهیم اصولی، پژوهشگر فلسفه علم و فناوری از دانشگاه مالک اشتر، و جناب دکتر سید احمد رضا آقامیری، رئیس دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی و استاد تمام این دانشگاه، که به شکل تلفنی انشالله در خدمتشون خواهیم بود. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم این برنامه، و سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده، و سرکار خانم فاطمه گنجلی، صدا بردار، هم در خدمتتون هستیم. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت جناب دکتر اصولی، مقدمه ای رو بفرمایید در مورد نقش دانشمندان ایرانی و کارهایی که در سالهای گذشته انجام شده و دانش هسته‌ای ما به این مرحله رسیده. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر یزدانیان، مهمانان دیگر برنامه و شنوندگان فرهیخته برنامه گفتگوی علمی و همچنین دستندرکاران معزز برنامه. من اجازه میخوام که با یه مقدمه‌ای در واقع یه مقدار تئوری تر در خصوص نقش دانشمندان در پیشبرد علم و پیشرفت علم شروع کنم، انشاءالله که کم کم به بحث‌های کاربردی تری هم برسیم.
ببینید، فلسفه همیشه از دور شروع میکنن که فلسفه این مباحث رو خوب درک بکنیم.
انشاءالله که بله بتونیم که پیوند بدیم بین
انشاءالله
فلسفه و کاربرد.
انشاءالله.
ببینید، ما در رویکردهای نگاه به علم از منظر فلاسفه علم یک پیشرفت در علم داریم، یعنی اگر با یک منظری نگاه کنیم، و یک انقلاب های علمی داریم. اصطلاحا میگه پیشرفت عادی علم یه مدتی دوام پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه، و در یه مقاطعی ما مواجه با انقلاب های علمی میشیم. مثال های مشهور و بارز انقلاب های علمی، انقلاب کوپرنیکی گفته میشه، یا نظریه نسبیت خاص اینشتین در خصوص فیزیک و به اصطلاح نجوم، اینها مطرح است که در انقلاب های علمی به کلی دگرگون میشه نگاه به طبیعت و نگاه به جهان. و نقش دانشمندان هم در پیشرفت عادی علم، به اصطلاح نرمال میگم، پیشرفت نرمال علم، و هم در
بله.
در واقع وقوع انقلاب های علمی انکار ناپذیره.
بله.
جالبه که عرض کنم که یه زمانی بعضی از دانشمندان خواستن که یک نرم افزاری رو تهیه کنن که با این نرم افزار بشه فرمول‌های جدید علمی یا کشف‌های جدید علمی رو این نرم افزار پیدا کنه به جای دانشمندان، که اسمش هم بود بیکن. عرضم خدمت می برنامه بیکن این، ولی عملا هیچ وقت موفق نشد که علم جدید، در واقع پیشرفت جدیدی یا نظریه جدیدی در علم ایجاد کنه. لذا دانشمندان
نرم افزار این کارو انجام بده.
نرم افزار بدون در واقع خلاقیت و اون شم خوب به اصطلاح فلاسفه
هوش مصنوعی منظورتون میشه یا نه؟
بله،
هوش مصنوعی یعنی میاد این کارو انجام میده.
بسترش در واقع پلتفرمش که هوش مصنوعی خواهد بود. ولی برنامه به هر حال نرم افزاری بود، بله، کامپیوتری که به جای دانشمندان این بتونه پیشرفت بده در علم، فرمول‌های جدید پیدا کنه، نظریه‌های جدید پیدا کنه، که این عملاً موفق نشد و نشون میده که نقش انسان، یعنی انسان دانشمند در پیشرفت علم انکار ناپذیره. این الهاماتی که به انسان دانشمندان میشه به هر دلیل یا به هر علتی که هست و به اصطلاح فلاسفه علم اون شمع خوبی که دانشمندان دارن که حدس خوب میزنن، حدس‌های خوبی میزنن برای پیشرفت علم، این انکار ناپذیره. لذا دانشمندان برای توسعه علم، چه در پیشرفت عادی علم بین انقلاب ها و چه در تحول انقلاب ها، نقششون انکار ناپذیره و در فناوری هسته‌ای و در علوم هسته‌ای این به عنوان یکی از مصادیق حتما باید مد نظر قرار بگیره، که در ادامه من اگر بفرمایید بعضی از مصادیق رو عرض میکنم.
بله بله، در خدمتتون هستم.
عرض کنم خدمتتون که ما برای فناوری های به اصطلاح های تک یا علوم که پشتیبانی میکنن از این فناوری، مثلا فیزیک فناوری میکنه، پشتیبانی میکنه از فناوری های هسته‌ای. البته در ادامه عرض خواهم کرد که فناوری هسته‌ای ضرورتاً و در واقع عملاً یک رشته نیست، طیف گسترده از رشته های علمی و مهندسی هست و حتی به علوم انسانی کشیده میشه در بحث‌های حقوقی، در بحث‌های در واقع اجتماعی و اینا، که اینها طیف وسیعی از دانش و فناوری هست که در اینها نقش دانشمندان بسیار برجسته است، به ویژه در بعضی از فناوری‌ها که نیاز به تحور و شهامت خاصی هست در پیشبرد این دانش، نقش دانشمندان عمده تر و در واقع به چشم تر مشهود هست. مثلا ما در فناوری های نوین که در دست به اصطلاح دکترین های جهانی یه مقدار محدود میکنه، نظام های جهانی همه کشورها رو محدود میکنن در دسترسی به این فناوری ها، علاوه بر اون نبوغ دانشمند بودن، نبوغ مهندس بودن، نبوغ پزشک بودن، یه شجاعت و یک شهامت خاصی لازم هست که بتوان این را از سیطره پنهانکاری ها نجات داد و به اصطلاح به عرصه و صحنه عمل کشند.
یعنی ما مثلا توی فناوری مثل فناوری هسته‌ای نه تنها به این نبوغ، استعداد و هوش نیاز داشتیم، با توجه به این تحریم های بین المللی، محدودیت ها و مشکلاتی که بوده، حالا مشخصا در جمهوری اسلامی میتونیم بگیم همین ترور دانشمندان هسته‌ای ما، نیاز به یک تحور و بیباکی و شجاعت و شهامتی هم داشتیم که بتونه این پیشرفت رو ولو عادیش حتی ایجاد بکنه. احسن. حالا اون انقلابی که مد نظرتون بود، انقلاب علمی که تو این حوزه اتفاق افتاده،
این مضاعف میشه دیگه.
میفرمایید خب نیاز به شجاعت بیشتر، تلاش بیشتر، پشتکار بیشتر و اون در کنار اون استعداد و نبوغ هم.
خلاصش این است که در نقش دانشمندان در کل علم و فناوری که مشخص هست، نبوغشون، حدس خوبشون، شمشون، الهامشون، در فناوری های خاص این نقش دوچندان و دوگان است، هم نبوغ لازم است، هم شجاعت و شهامتی که بشه این رو هم به در واقع به دست آورد و هم توسعه داد.
بله.
بعد عرض کنم خدمتتون که در بحث شهامت و شجاعتی که عرض کردم، ما فقط در فناوری هسته‌ای لزوما این نیست، این در همه فناوری هایی که به هر حال های تک هستن، راهبردی هستن، استراتژیک هستن، این رو کشورها و در واقع نظام‌های جهانی به راحتی نتایج تحقیقات رو در اختیار جامعه علمی قرار نمیدن و این یک نقش دیگری رو پیش پای دانشمندان و پژوهشگران قرار میده که این رو به هر طریقی هست به بتونن به دست بیارن از جاهای مشخصی که میتونن به دست بیارن و همین رو بتونن در داخل کشور با توجه به امکانات کشور به نوعی بومی کرده و ادامه بدن.
بله.
خود فناوری هسته این نکته هم قابل توجه است که فناوری هسته یک فن یا یک مهندسی منحصر در واقع یگانه نیست. ما طیف وسیعی از مهندسی ها و علوم رو داریم که مجموعاً منجر به پیشرفت و توسعه دانش و فناوری های هسته‌ای میشن. این طیف علاوه بر بحث های مهندسی یا اونی که مشهور است مثلا فیزیک و مهندسی های وابسته فیزیک، طیف وسیعی از مهندسی ها در اینجا کاربرد داره. برق به در واقع به نحو متنابهی کاربرد داره، مکانیک کاربرد داره، کامپیوتر کاربرد داره، بحث های پزشکی که مرتبط با فناوری هسته ای هست کاربرد داره. در همه این حیطه ها ما باید اون دانشمندان رو داشته باشیم که نقششون رو در زمینه کاری خودشون ایفا کنن. ما در حقوق بین الملل لازم داریم برای توسعه فناوری های هسته ای. در بحث های اجتماعی اگر بخوایم یه مقدار فلسفی تر نگاه کنیم، هر فناوری یک به اصطلاح سوسیو تکنیکال سیستم هست، یعنی یک پدیده اجتماعی فناوری است و بحث‌های اجتماعی، بحث‌های آموزشی و بحث‌هایی که به هر حال اینها در ادامه لازم داره. مثلا شما اگر یک نیروگاه هسته‌ای رو می‌خوایم که یک کار متعارف هست در فناوری هسته‌ای تأسیس کنیم و این رو جزو کارهای در واقع منابع تولید انرژی قرار بدیم، این ببین بحث‌های زیست محیطی دارد، بحث‌های پروتکل هایی که نحوهی که در واقع کنار آمدن با پیامد های این لازم داره. همه اینها دانشمندان و متخصصین خودشون رو لازم دارن که بشه کمک کنن، هم در منظر نبوغ و مهارت و هم از منظر اینکه به هر حال بپذیرن، علاقه داشته باشن، شجاعت داشته باشن، شهامت داشته باشن که وارد این عرصه ها بشوند و فعالیت کنن.
متشکرم آقای دکتر ابراهیم اصولی، پژوهشگر فلسفه علم و فناوری از دانشگاه مالک اشتر. عرض سلام داریم خدمت جناب دکتر آقا میری.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت جناب دکتر سید محمود رضا آقا میری هستیم، رئیس محترم دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، استاد تمام و از دانشمندان هسته‌ای کشور که خدمات شایانی رو در این حوزه داشتن. آقای دکتر سلام و خدا قوت عرض میکنم. با توجه به فرصت محدودی هم که دارید، ما انشالله سعی میکنیم خیلی مختصر سوالاتونو بپرسیم و خیلی مزاحمتون نشیم. آقای دکتر، عنوان برنامه ما هست نقش دانشمندان ایرانی در پیشرفت‌های دانش هسته‌ای. آقای دکتر ابراهیم اصولی در خدمتشون هستیم، پژوهشگر فلسفه علم و فناوری از دانشگاه مالک اشتر. مباحث خوبی رو فرمودن، مقدمات خوبی، این که ما پیشرفت‌های عادی داریم در علم، پیشرفت‌های انقلابی و انقلاب‌های علمی داریم در علم، در حوزه‌هایی مثل حوزه‌های هسته‌ای علاوه بر اون نبوغ و دانش و هوش و استعداد، ما نیاز به شجاعت و شهامت خاصی هم داریم که بشه پیشرفت علمی حادث بشه. نمونه بارزش شاید خود جناب عالی باشید و با سختی ها و مشقت هایی که در این حوزه بوده، بالاخره سالها تلاش کردید، زحمت کشیدید، کار کردید. ما میخوایم از جناب عالی کمک بگیریم که نقش دانشمندان یعنی در پیشرفت های دانش هسته ای رو بفرمایید، در صورتی که خود جناب عالی بالاخره جز کسایی هستید که در این حوزه زحمات زیادی کشیدید و تلاش های زیادی کردید و نتایج خوبی هم گرفتید. در خدمتون هستیم تو این فرصتی که دارید جناب عالی، و قبل از جلسه میتونید ما در موضوع برنامه ما بالاخره مطالبی رو بفرمایید.
ضمن سلام خدمت شما و آقای دکتر اصولی که خدمتشون ارادت داریم و انشالله که خداوند حفظ بکنه. ببینید، پارامترهای مختلفی در یک شکلی یک تکنولوژی یا یک علم در جهان مطرح میشه، حالا مثل نیروی انسانی، تجهیزاتی که میتونه کمک بکنه و حالا محصولاتی که میشه به عنوان نماد اون تکنولوژی و اون فن هستش. در ایران خب ما شرایطمون در بحث شرایط خاص بوده، شرایط با جهان متفاوت بوده، چون ارتباط ما با جهان در ارتباط با نیروی انسانی از زمانی تقریبا قطع شد و یک کار باید تربیت نیروی انسانی داخلی انجام میشد.
بله.
و اینجاست که نقش افراد و کسانی که البته من کوچکتر از همه هستم ولی از بزرگانی که در این قضیه زحمت کشیدن تا بتونن این فضا رو فراهم بکنن که ما بتونیم در بحث تربیت نیروی انسانی به جایگاه خاصی برسیم. یکی از مهمترین حرکاتی که در این مخصوصا 30 سال اخیر شده در کشور تربیت نیروی انسانی مصمم جوانی هست که تونستن مباحث هسته‌ای رو دنبال بکنن، پیش ببرن و انجام بدن. این در شرایطی بوده که خب دسترسی هم حتی به منابع علمی برای ما تا با محدودیت روبرو بوده. الان مقالاتی که مثلا دوست ما بایقات منتشر میکنن و مجبورم هستن که منتشر بکنن که به جهان بگن داریم چی کار میکنیم و بفهمن قدرتی که داره انجام میشه، بیشتر متکی هست بر این علم، علم داخلی خودمون، تجهیزاتی که بایقات خودمون درست میکنیم و مطالعاتی که حالا بر این اساس صورت میگیره. این وضوح این کار و نتیجه این کار محصولاتی هستش که جامعه وجود داره. یعنی حالا اگر نیروی انسانی رو با عنوان محصول در نظر نگیریم، نیروی انسانی رو با عنوان محور برای این کار در نظر بگیریم، شما میبینید که در مثل دکتر مجید شهریاری تو بحث غنی‌سازی، تو بحث رکتور، مثل دوستان دیگه که حالا دکتر علی محمدی و امثالی یاد داریم، ما افراد همه اینا چون چرای شاخصی هستن که
بله.
در این راه خودشون رو فدا کردن، همه اینها کنار هم قرار گرفتن تا تونستن اون اولین نیاز فناوری هسته‌ای که نیروی انسانی بود تامین کنن. و همینها با این با توجه و تسلطی که به موضوع داشتن شروع کردن نیازهای تجهیزاتی و تکنولوژیک رو انجام بدن. یعنی تو بحث طراحی، طراحی دوخت، تو بحث غنی‌سازی، تو بحث کاربرد، همه اینها این ایران بر با اتکا به نیروی انسان مصمم و قوی خودش الحمدلله طوری شده که جهان قبول کرد ایران هسته‌ای رو. این قبول بله. کرد جهان به این معنی نیست که ما افتخار کنیم که جهان قبول کرده.
بله.
این دلیلی بر ادعای ما هست، اثبات ادعای ما هست که ما در شرایط اومدیم کار کردیم که جهانیان هم بر این اعتراف دارن.
آقای دکتر عثمانی، میگم مهمترین وجوه تمایز و تفاوت دانشمندان ما با دانشمندان سایر نقاط دنیا چیه که ما تونستیم توی بازی زمانی محدودی و با همه این تحریم ها تونستیم بالاخره به این پیشرفت ها برسیم؟
ببینید، ما اولا افرادمون مصمم هستن و بر اساس اعتقاد دارن افراد این کار رو انجام میدن. خیلی مهمه، یعنی بحث میخوام بگم بحث اعتقاد و عرض ملی و مذهبی دوستان ما برای این که ایران باید این کار رو بکنه، این خیلی استوانه و پایه محکمی هست برای حرکت.
آقای دکتر، این مصمم و مصمم و پرتلاش بودن، میتونید یه چند تا آمار و ارقام هم بفرمایید که ما نسبت به کشورهای دیگه تو چه جایگاهی بودیم و الان تو چه جایگاهی هستیم؟ بله.
من میخوام کشور اروپایی مقایسه کنم.
بله.
ما وقتی که فرض کنیم میخوان الان یه کشور رکتور داشته باشه، این لازمش اینه که حالا معدن داشته باشه، حالا معدن رو میشه جای دیگه ماده خام وارد بکنه، این بتونه کیک زرد تولید کنه، بتونه سازی انجام بده، بتونه بفرسته کارخانه سوخت. وقتی فرستاد کارخانه سوخت، حالا بهش تبدیل قرص بشه و قرص سوخت رو بعد بیاد حالا اون شرایط میراه خودش به دیوار چیزای سوخت قرار بگیره، بیاد در رکتور استفاده بشه.
بله.
این قرص در عموما کشور اروپایی همشو ندارن. یعنی شما یک کشور غنی سازی رو داره، یک کشور کارخانه سوخت رو داره، نیومدن غیر از چای کشور مثل امریکا، روسیه، شوروی سابق، روسیه فعلی و چین، تقریبا کشوری نیست که همه این بخشا رو خودش داشته باشه.
اینا این سه تا کشور کل فرایند رو دارن. ما هم تونستیم با همه این تحریم ها این فرایند رو داشته باشیم.
با همه فشارها الان که حالا کتاب آژانس، اگه دوستان که اهل مطالعه هستن مراجعه کنن به سایت آژانس، کتابی آژانس داره که تو سایت چم هست. تو اون کتاب نوشته هر کشوری چقدر پیاده غنی‌سازی داره، چه کاری داره انجام میده. و اون جدول شما می‌بینید که کشور ایران جز کشورستان غنی‌سازی داره، هم کار معدن داره میکنه، هم تبدیل و یودو رو داره، هم میای قرص سوخت رو تولید میکنه، هم طراحی سوخت، یعنی همه این چرخه سوخت رو یا فیو سایکل رو ایران به خودش داره.
استارت این کار آقای دکتر از چه سالی زده شد؟ آقای دکتر میخوام بیان استارت این کار از چه سالی؟
از سال 76 البته از سال 65-66 تصمیم گرفته شد، ولی کار جدیش از سال به بعد شما در نظر بگید تو این 3 سال این در حالی هستش که یک کشوری که یک محقق که داره در فلان کشور اروپایی یا آسیایی کار میکنه، هر آن اگه بخواد دسترسی به یک مطالعه‌ای داشته باشه، به قول معروف کاری داشته باشه که دیگران دارن انجام میدن، مثلا فرض کنیم داره رو سانتریفیوژ کار میکنه، خب میخواد ببینه کلان سانتریفیوژ فلان چه شرایطی داره، شاید به راحتی بتونه با یه کار بخواد به خاطر ارتباطی که وجود داره این کار انجام بده.
ما توی بازه زمانی های دکتر 25 ساله مثلا 20-25 ساله به اینجا رسیدیم. حالا اگه میخوایم مقایسه بکنیم با این سه تا کشوری که فرمودین چرخه کام، اونا چه بازه زمانی رسیدن؟ میخوام اهمیت نقش دانشمندان این موقعی برای شنوندگان مشهود بشه.
ما اگه بخوایم اینو جدی در نظر بگیریم، از سال 1945 که اولین تست بمب اتم شد، همه اینا رفتن به سمت بمب اتم.
بله.
یعنی 5 کشور صاحب این بمب شدن: شوروی سابق، چین، امریکا، انگلیس و فرانسه.
بله.
بعد از اون اینها بعد از این چیز بحث رکسل پیش اومد و مدتی بعد از اون بحث انجام شد، یعنی در اصل اینها حدودا اگه در نظر بگیریم حدود 65-70 سال پیش این امر رو داشتن.
اونا 70 سال پیش بوده، ما 25 سال پیش دیگه، یعنی استارتمون 25 سال پیش بوده.
ببینید شما وقتی که آزمایشگاه فرمی درست میشه، یعنی شروع به این بحث میکنه، تقریبا همه جای جهان دانشمندانشون رو جمع میکنن اونجا.
بله.
وقتی که تو انگلیس داره کار میشه، سعی کنن امریکایی ها بیان کمکشون، اروپایی ها میان، اما تنها کشوری که افراد سعی کردن خودشون بدون خودشون دسترسی داشته باشن ایران بود. ایران ما این رو مدیون خون این شهیدانی هستیم که در این راه از دست دادن.
بله.
جان خودشون رو و گذاشتن برای این کشور. مدیون کسانی هستیم که تحت فشار، تحت محدودیت، تحت حتی زندگی شخصی خیلی از همکار ما و دوستان ما الان تحت فشار و محدودیت هست برای اینکه بتونن یک کاری رو انجام بدن تو کشور. این هست و در این من اینجا لازم است از جوانانی که اومدن تو این رشته و جانانه تلاش کردن که جایگزین بشن و در این حال یاد بگیرن، پیشرفت کردن. الان خیلی از کارهای تکنولوژی که ما توسط افرادی انجام میشه که شاید خودشون هم 32-33 سال بیشتر نداشته باشن.
آقای دکتر، یه مقدار از دانشکدهتون هم میفرمایین؟ دانشکده هستی شهید بهشتی؟ چه داده فارغ التحصیل در این سالها؟ کدوم یکی از این شهیدان هسته‌ای ما فارغ التحصیل اونجا بودن؟
آقای ببینید، آقای دکتر شهریاری که از پای همراهان ما بودن در بحث ایجاد دانشکده و بعد ایجاد گروه کاربرد پرتوها.
بله.
و دوستان دیگه که هستن، ما تقریبا ما همه عزیزان همکار هستیم، کار میکنیم. آمار دقیقی رو الان ندارم و که بتونم بدم خدمت دوستان که داشته باشن، ولی اداد سعی کردیم نیاز کشور رو، بخشی از نیاز کشور رو متعمل بکنیم.
بله بله. در دانشکده تونستین تو حوزه های مختلفی که توی هسته نیاز داریم نیاز کشور رو برطرف کنیم.
چهار بخش دارن کار میکنن: چرخه سوخت، رکتور، پرتو پزشکی و کاربرد پرتوها. بخش هایی هستش که جد و جدیت داریم کار میکنیم و دوستانمون دارن تلاش میکنن که بتونن بخشی از نیازهای انسانی کشور رو تربیت کنن و انشالله بتونه از وجودشون استفاده بشه.
بله بله. یه صحبتی رو من از آقای دکتر جلیلی شنیده بودم توی این مباحث هسته‌ای، فرموده بودن توی این حوزه‌ای که تحریم شدیم، الان مذاکرات رفته به این سمت که این حوزه تحریمی ما رو متوقف کنن. پس میشه علارغم تحریم این توان و تلاش متخصصین داخلی میتونه این کار رو بکنه که علارغم تحریم الان مورد مذاکره بشه، موضوعی که قبلا از گذشته دور تحریم بوده و جمهوری اسلامی بوده.
واقعیت اینه که بحث هستی ما فقط موضوع تحریم نبود، بالاتر از تحریم بوده، یعنی تحریم، تهدید، فشار، شهادت همکاران، دوستان، همه اینا کنار هم قرار گرفته.
بله.
اما علی‌رغم همه بخش ها امروز دوستان ما که دارن میان برای مذاکره، این که کنم چون به هر حال دشمن هم آنالیز میکنه شرایط رو، الان با دست پر رفتن و این نشون میده که واقعا تلاشی که در کشور صورت گرفته تلاش کارساز و موفقی.
متشکرم آقای دکتر، شما اونقدر جلسه تشریف بردین، اگر نکته خاصی دارید من در خدمتتون هستم.
متشکرم. من هم وقت همه رو بخیر میدونم، ان شاء الله که خداوند عاقبت بخیر رو برای هممون ان شاء الله به هر مقام بیاره.
متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردین، آرزوی توفیق روز افسون داریم هم برای جناب عالی و هم برای همه کسانی که در راستای اطلاع کشور اسلامی و مخصوصا این حوزه هسته‌ای دارن زحمت میکشن، تلاش میکنن و به قول جناب عالی این تهدیدها و فشارها و اینها رو تحمل میکنن، ولی همچنان دارن کمک میکنن به توسعه این صنعت.
ممنونم از شما و خداحافظی میکنم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون.
خداحافظ.
برمیگردیم به استودیو و در خدمت جناب دکتر ابراهیم اصولی هستیم. جناب دکتر اصولی، مباحث خوبی رو مطرح کردین، مقدمتون مقدمه جالبی بود و اینکه بالاخره ما تو چه شرایطی تونستیم کشور رو به اینجا برسونیم تو مباحث هسته‌ای و اینکه از چه جهت ما میگیم نقش دانشمندانمون ویژه است توی بحث فناوری هسته‌ای. فقط نبوغ و استعداد نیست، شجاعت و شهامت خاص میخواد. و آقای دکتر آقا میری، رئیس محترم دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، نکته جالبتری رو باز بهش افزودند و این که ما در کنار تحریم، تهدید و فشار و شهادت عزیزان و اینها رو هم داشتیم، یعنی
صرف تحریم
مشکلات و مسائل خلاصه خیلی بیشتر از تحریم باید در نظر گرفت. این اتفاقاتی که در سالهای گذشته افتاد، شهادت عزیزانمون دانشمندان هسته‌ای، واقعا باعث شد که فشار مضاعف باشه. یعنی یه تلاشی میشه برای پیشرفت دانش هسته‌ای، یه تلاش مضاعفی از اون ور داره اتفاق میفته که این رشد و شکوفایی اتفاق نیفته. واقعا یه مقداری اهمیت نقش دانشمندان ایرانی روشنتر و شفافتر میشه با صحبت جناب عالی و جناب دکتر آقا میری. خب در خدمتون هستیم، با در ادامه بحث
عرضم خدمتون که
خدمتون هستیم.
خیلی ممنون آقای دکتر آقا میری، به هر حال از اساتید بزرگوار استفاده کردیم از فرمایشات جزئی تر و در واقع اطلاعات دقیق تر ایشون در حوزه مهندسی هسته‌ای و بحث فناوری هسته‌ای. در واقع فرمایش ایشون تعبیرش این هست که ما پیشرفتمون به نحوی بوده که جامعه در واقع دشمن یا جهان نتوانست در چارچوب قواعد و قوانین بازی با ما راه بیاد و مجبور شد که، یعنی تحریم به هر حال در چارچوب قواعد جهانی است ولو اینکه ظالمانه باشه، ولی حتی در این حد هم نشد کار رو متوقف کنم و در واقع زدن زیر قواعد بازی، حتی یعنی تحریم رو که اعمال میکردم، ولی این تهدید یا بحثای دیگه معنیش اینه که در غیر چارچوب های قانونی حتی با ما برخورد شد. من در این بخش خیلی کوتاه عرض میکنم که فناوری هسته‌ای یه بخش بسیار کوچیکش بحثایی است که مشمول در واقع ممنوعیت های جهانی هست. اولا این نکته به اصطلاح حالا یه مقدار فلسفی تر عرض کنم که منبع تمام انرژی های جهان، یا بگم بیشتر انرژی هایی که ما در کره زمین استفاده می کنیم، انرژی خورشیدی است. این نکته قابل توجه است که انرژی خورشیدی یک انرژی هسته است، یعنی ما اون در داخل راکتورها بیشتر از بحث های شکافت هسته ای استفاده می کنن برای تولید انرژی. خورشید همجوشی هسته است و این منبع قریب به اتفاق انرژی مصرفی ما در طبیعت یه انرژی هسته است.
بله.
ولی ما در فناوری هسته ای بخش کوچکی از فناوری هسته بحث انرژی است.
بله.
از جهت تنوع حساب کنیم و بخش کوچکتری از این بحث ممنوعیت رو داره. ما نیروگاه رو داریم که انرژی است، ولی خب متعارف هست. بحث پیشران های هسته‌ای رو داریم که یک بحث متعارف